به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. من نازافرین میرزا خلیلی هستم و به همراه همکارم حسن جعفری در این مجله صبحگاهی یک ساعته با شما هستیم.
سلام میکنم به شما خانم ها آقایان، سپاسگزارم از اینکه رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کرده اید. این مجله رو مثل همیشه آغاز میکنیم با نگاهی به مهمترین عناوین خبرها.
به گفته سخنگوی کاخ سفید انتظار می‌رود باراک اوباما مصوبه کنگره در مورد تمدید قانون تحریم‌های ایران را امضا کند.
مقام‌های ایران مصوبه سنای آمریکا را ناقض برجام خوانده و به شدت به آن اعتراض کردند.
در اقدامی بی‌سابقه در 14 دهه اخیر رئیس جمهوری منتخب آمریکا با رئیس جمهوری تایوان تلفنی گفتگو کرد.
خبرها را از آمریکا آغاز می‌کنیم. اریک شولتز سخنگوی کاخ سفید آمریکا می‌گوید انتظار می‌رود باراک اوباما مصوبه کنگره در مورد تمدید قانون تحریم‌های ایران را امضا کند. آقای شولتز با این حال تأکید کرد این قانون ناقض برجام نیست و وزیر خارجه آمریکا اختیاراتی در اجرای آن دارد.
همانطور که می‌دانید تمهیدی در این قانون هست که به وزیر خارجه اجازه می‌ده تحریم‌های هسته‌ای را مستثنا کنه. این کاری بوده که ما از روز اجرایی شدن برجام انجام داده ایم، هم به خاطر وحدت روش قانونی من و هم به دلیل تعهدات من در برجام، و تا زمانی که ایران به تعهداتش عمل کنه این کار ادامه خواهد یافت.
قانون تحریم‌های ایران موسوم به ISA ابتدا 20 سال پیش در دولت بیل کلینتون تصویب شد و کنگره آمریکا در روزهای اخیر به تمدید 10 ساله این قانون رأی داده است.
شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی تمدید قانون تحریم‌های ایران در سنای آمریکا را ناقض برجام خوانده و به شدت به آن اعتراض کردند. به گفته شماری از نمایندگان مجلس روز یکشنبه طرحی فوریتی درباره اثرگیری فعالیت‌های هسته‌ای در مجلس به رأی گذاشته خواهد شد. یک نماینده نیز از یک طرح دو فوریتی درباره ممنوعیت استفاده از کالاهای آمریکایی خبر داده است.
جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده آمادگی لازم رو برای پاسخگویی داره.
همزمان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مصوبه جدید سنای آمریکا را ناقض برجام خواند و گفت ایران آماده انجام اقداماتی متقابل است.
جمهوری اسلامی حتما در مقابل اون واکنش
محمد علی موحدی کرمانی امام جمعه تهران نیز واکنش جمهوری اسلامی به تمدید این قانون را حتمی خواند.
قطعاً این امر با عکس العمل و واکنش طرف‌های
علی آهنی سفیر ایران در فرانسه نیز گفته است اقدام آمریکا عکس العمل ایران و همچنین دیگر کشورهای 5+1 را در پی خواهد داشت.
خبری دیگر از آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا با عدول از دیپلماسی ایالات متحده در 14 دهه گذشته دیروز تلفنی با تسای اینگ‌ون رئیس جمهوری تایوان گفتگو کرد. تیم آقای ترامپ برای انتقال قدرت در بیانیه اعلام کرده که رئیس جمهوری تایوان در این تماس پیروزی دونالد ترامپ را به او تبریک گفته و دو طرف بر روابط نزدیک اقتصادی و مناسبات سیاسی و امنیتی تاکید کردند. با این حال ساعتی بعد دونالد ترامپ در توییتر خود اعلام کرد این تماس از جانب رئیس جمهور تایوان بوده و برای تبریک گرفته شده است. چین تایوان را یک استان جدایی طلب می‌داند و آمریکا نیز با وجود روابط دوستانه و غیر رسمی از سال 1979 میلادی روابط رسمی خود با تایوان را قطع کرده است. چین هنوز واکنشی به این تماس تلفنی ابراز نکرده.
بیش از 40 تشکل دانشجویی در ایران در بیانیه مشترک خواستار آزادی نرگس محمدی فعال حقوق بشر شدند. نویسندگان این بیانیه با اشاره به مطابقت نداشتن حکم 16 سال زندان و وضعیت روحی و جسمی خانم محمدی نوشتند چگونه این حکم سنگین تر از حکم کسانی است که حیات جوانانی را که تنها داعیه آزادی، عدالت و برابری دارند زیر پا می گذارند. نرگس محمدی در اردیبهشت ماه امسال با اتهام‌هایی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تأسیس گروه لگام، لغو گام به گام اعدام به تحمل 16 سال زندان محکوم شد.
خبر دیگر از ایران، نیروهای امنیتی روز گذشته مانع از برگزاری مراسم یادبود محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در گورستان امامزاده طاهر کرج شدند. محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از جمله روشنفکرانی بودند که در دهه 70 خورشیدی در جریان قتل‌های زنجیره‌ای به دست ماموران اطلاعات کشته شدند. مراسم روز گذشته قرار بود به دعوت کانون نویسندگان ایران بر مزار این دو نویسنده برگزار شود، اما نیروهای لباس شخصی و همچنین شماری از ماموران نیروی انتظامی با استقرار در ورودی گورستان مانع از ورود شرکت کنندگان شدند. همچنین بنابر گزارش ها ناصر زرفشان وکیل پرونده قتل پوینده و مختاری و همراه پسرش مزدک و همچنین شماری دیگر از حاضران بازداشت شدند، اما آقای زرفشان ساعتی بعد آزاد شد.
یک نماینده مجلس استفاده روسیه از پایگاه نوژه را خلاف قانون اساسی خواند. عزت الله یوسفیان ملا رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس روز گذشته با اشاره به اینکه مقام رهبری میتواند برخلاف قانون اساسی دستور دهد گفت معمولا رهبری این کار را انجام نمیدهند. اظهارات این نماینده مجلس در واکنش به سخنان اخیر حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایراد شده است که هفته پیش در مورد احتمال استفاده مجدد روس‌ها از پایگاه هوایی نوژه همدان گفته بود اگر شرایط اقتضا کند این کار انجام خواهد شد. با این حال شماری دیگر از نمایندگان مجلس از تصمیم وزیر دفاع حمایت کرده و اون را بدون مشکل خواندند. وزارت دفاع روسیه روز 26 مرداد برای نخستین بار اعلام کرد که جنگنده‌هایش برای بمباران مواضعی در سوریه از پایگاه همدان استفاده کردند.
یحیی جامع پس از 22 سال ریاست جمهوری در گامبیا پذیرفت که در انتخابات روز جمعه شکست خورده است. رئیس جمهور فعلی گامبیا در نطقی که دیروز از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد گفت رأی مردم را میپذیرد و برای انتقال قدرت به رئیس جمهور منتخب همکاری کامل خواهد کرد. بنابر نتایج اولیه انتخابات گامبیا که دیروز در این کشور برگزار شد، آداما بارو رهبر حزب اتحاد دموکراتیک و به نمایندگی از ائتلافی از احزاب مخالف به پیروزی رسید. برگزاری انتخابات در این کشور آفریقایی با قطع اینترنت، مسدود شدن تلفن‌های خارجی و ممانعت از حضور بازرسان اروپایی صورت گرفت. We need to send a signal to Iran that the United States
bill is passed. ما قرارداد دو جانبه که با امریکا نبستیم.
اگر این تحریم بشود قطعا نقض برجامه بدون دلیل.
به دنبال تمدید تحریم‌های ایران توسط مجلس نمایندگان و سنای آمریکا و با وجود اینکه پیشتر امکان وتوی اون مطرح بود، اکنون به گزارش رویترز امکان داره باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم با امضای خودشون رو برای 10 سال دیگه تمدید کنه. برای بررسی بیشتر این موضوع با جلیل روشندل استاد امنیت بین الملل در آمریکا گفتگو میکنیم. آقای روشندل، به نظر میرسه که مجلس ایران هم در واکنش به تمدید تحریم‌های ایران توسط سنای آمریکا یه طرح دو فوریتی برای ممنوعیت واردات کالاهای آمریکایی و یه طرح سه فوریتی برای از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای در دست تدوین داره. آیا واقعا قانون تمدید شده در سنای آمریکا و مجلس نمایندگان مغایر با برجامه؟
واقعیتش اینه که این قانون اصلا ربطی به برجام نداره و در زمان امضای برجام هم وجود داشته، ولی در اون موقع به دستور پرزیدنت اوباما این رو متوقف کرده بودن. البته یک بخش هایش در حال حاضر هم صحبتش این هستش که وزارت خارجه آمریکا میتونه اون بخش ها رو به اصطلاح مستثنا بکنه که جلوی سرمایه گذاری در بخش های هسته‌ای و صنعتی مربوط به هسته‌ای رو نگیره. بنابراین اگر هم بشه تعبیر کرد که اون بخشاش ربط داره، اون رو وزارت خارجه آمریکا میتونه استثنا بکنه. به غیر از اون نکات دیگری که مغایر با برجام باشه درش وجود نداره، عمدتا مربوط به حقوق بشر و حمایت از گروه‌هایی است که از نظر آمریکا تروریستی شناخته میشن.
آقای روشندل، میگین میتونه این بخشا رو مستثنا بکنه، حالا چقدر احتمال داره این اتفاق بیفته؟
این هنوز چون امضای رئیس جمهور روش نیامده، بنابراین پیش بینی میشه که وقتی امضا شد این استثناء توش برقرار بشه، تایید بشه و بعد امضا بشه و شاید در ساعات آینده، نمیدونم.
آقای روشندل، این به زودی این اتفاق میفته یا ممکنه به دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ کشیده بشه؟ چون به هر حال این سوال هم مطرحه که با ورود دونالد ترامپ به صحنه سیاست آمریکا و خب به هر حال انتخابایی که داره و به عنوان وزیر دفاع مثلا ژنرال بازنشسته جیمز ماتیس رو انتخاب کرده، واقعا چه پیش بینی میشه کردش در زمینه رویکرد آمریکا نسبت به ایران و یا شاید حتی ایران نسبت به آمریکا؟
ببینید، رابطه ایران و آمریکا داره وارد یک فاز جدیدی میشه. در این فاز جدید مسائل حقوق بشری، رفتار منطقه‌ای ایران و همینطور هر گونه فعالیت‌های اتمی که ناقض برجام باشه تحت کنترل شدید خواهد بود. بنابراین مصوبه‌های سفوریتی که الان صحبت اینه که در ایران هست، خود به خود میتونه ایران رو بندازه تو اون سرازیری و ایران ناقض برجام بشه به جای اینکه آمریکا ناقض برجام بشه.
خب اگر این در واقع کنش ها و واکنش ها از هر دو طرف ادامه پیدا بکنه، فکر میکنین چه بر سر برجام میاد؟
یک مدلی که در گذشته ما شاهدش بودیم مسئله کره شمالی هست. ممکنه که این در این کنش و واکنش ها وضعیت به جای برسه که ایران تصمیم بگیره برجام رو نقض بکنه.
بله.
و اون موقع متوجه میشه که نظام بین المللی علیه او خواهد بود، برای اینکه اینجا تعهد ایران در مقابل وظیفه گروه های دیگر مطرح است و ایران فقط با آمریکا روبرو نیست.
به هر حال پس یعنی ممکنه که از طرف ایران نقض بشه و نه از طرف آمریکا، درسته؟
این احتمال بیشتر وجود داره که اگر ایران بخواد در اون مسیر تندروی بکنه.
ممنونم از جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا، که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش می‌کنم.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. یکی از راه‌های ارتباط با ماست که میتونید به وسیله اون درباره خبرها و موضوعی گوناگون پیام بگذارید. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو میشنویم.
با تصویب تمدید 10 ساله تحریم‌های ایران در سنا، رژیم جمهوری اسلامی اومده در مجلس برای اینکه این طرح رو مخالف روح برجام میدونسته، اومده آمریکا رو تحریم کرده، یعنی خرید اجناس رو از آمریکا تحریم کرده تا در برابر اون وایسه، یعنی خودش هم خرید کالاهای آمریکایی رو ممنوع کرده.
میخواستم بگم که به این دولت آمریکا، شما گفتی تحریم رو قطع میکنید، تحریم رو دوباره 10 سال دیگه تمدیدش کردید.
در مورد قطعه‌های زنجیره‌ای، شما که میگفتین اینا عناصر خودسر بودن، اونایی که از مراسم سالگرد اینا جلوگیری میکنن الان، اینا هم از همون خودسران یا ای که شما سرگذاشتین براشون؟ آقای موحدی کرمانی، مثل که شما موضوعی برای بیان در نمازهای جمعه ندارید، واسه همین به علی مطهری میگین که باید چه کار بکنه، بره از آقا اول بپرسه که چی بگه، بعد بیاره همون رو بگه. حالا هم میگید که مدیر عامل راهن نباید مثل بیگانگان بیاد از مردم عذرخواهی بکنه. اینا به شما مربوط نیست، هر شخصیتی خودش تصمیم میگیره. آخه این کار امام جمعه نیست دیگه.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
نگاهی داریم به روزنامه‌های امروز شنبه، همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار در کانادا. آقای رفیع‌زاده، بسیاری از روزنامه‌های چاپ امروز از هر دو جناح میشه در واقع گفت که بازتاب تصویب تداوم تحریم‌های داماتو در مجلس نمایندگان سنای آمریکا رو پوشش دادن. راجع به این چه نوشتن؟
امروز روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت در تیتر یک خودش واکنش دولت و مجلس رو منعکس کرده. از قول سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نوشته که رفتار دولت آمریکا در این زمینه رو دقیق رصد خواهیم کرد و گزارشش رو ارائه خواهیم کرد به هیئت نظارت بر اجرای برجام که در ایران تشکیل شده و اونها تصمیم خواهند گرفت که چه واکنشی نشون بدن. البته این روزنامه همزمان نوشته که یک طرح دو فوریتی هم در مجلس مطرح شده برای مقابله با این تحریم ها. اما روزنامه دیگری که امروز در این باره گزارش داره روزنامه آفتاب یزد هست که خبر داده که این روزها با تصویب تحریم های 10 ساله برای بار سوم علیه جمهوری اسلامی در آمریکا برای دولت آقای روحانی به شدت سخت شده. تاکید کرده این روزنامه که خود شخص آقای روحانی و آقای محمد جواد ظریف طی 2 روز گذشته به شدت مورد حمله منتقدان دولت و جناح اصولگرا قرار گرفتند. روزنامه دیگری که در این باره باز یادداشتی منتشر کرده روزنامه آرمان هست که نحوه مواجهه ایران با این تحریم ها رو آقای فریدون مجلسی بهش اشاره کرد. ایشون تاکید کرده که مشکل اساسی ایران هراسی است و نباید ایران هراسی از داخل کشور تغذیه بشه و راه مقابله با این تحریم ها هم این هست که ایران هراسی از میان برداشته بشه. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر یک خودش به صراحت نوشته که آمریکا با تصویب این قانون در مجلس سنا ترک برجام کرده و ایران طرح سفوریتی در مجلس مطرح خواهد کرد برای مقابله با اون. روزنامه کیهان هم نوشته که این تیر خلاص آمریکا به برجام هست و روزنامه اعتماد هم یک پیشینه از این ماجرا و این تحریم ها از سال 1995 و 96 تا کنون رو ارائه کرده و تاکید کرده که آقای اوباما نمیتونه در برابر این مصوبه مجلس سنا کاری بکنه چون با اکثریت قاطع به تصویب رسیده.
پس در واقع دو جناح، روزنامه‌های دو جناح هر کدوم یه گفتن برجام میمونه، یه سری هم که گفتن نمیمونه، درسته؟ میتونیم اینطور در
بله همینطور هست. روزنامه‌هایی که نزدیک به دولت یا نزدیک به اصلاح طلبان هستن تاکید دارن امروز در یادداشت‌های خودشون به ویژه بر این که هنوز برجام نقض نشده، حتی اشاره کردن این روزنامه‌هایی که این قانون در حال حاضر هم وجود داره اما اجرا نمیشه و ممکن هست باز هم مصوبه مجلس سنا در آینده هم در عمل اجرا نشه، بنابراین بله. نقض برجام صورت نگرفته. ولی روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان نظر متفاوتی دارن و میگن کار برجام تمام شد.
خوی نگاه سریع بندازیم به روزنامه شهروند که گزارشی درباره موج مهاجرت کارگران متخصص از ایران چاپ کرده. این در این روزنامه چه گفته در این باره؟
روزنامه شهروند امروز اظهارات یکی از مقام‌های وزارت کار یعنی محمد اکبریان مدیر کل دفتر کاریابی وزارت کار رو منتشر کرده درباره میزان افزایش به نوشته این روزنامه جویندگان کار در چند ماه گذشته که ایشون گفته حدود 20% افزایش پیدا کردن. علاوه بر این روزنامه شهروند اشاره کرده که در ماه‌های گذشته کارگران متخصص موج مهاجرتی درشون ایجاد شده و اغلب اونها قصد دارن یا بسیار از اونها در واقع مهاجرت کردن به کشورهای حاشیه خلیج فارس
بله.
و همچنین کشورهای دیگر که جویای چنین کارگران متخصصی هستند.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار در کانادا.
متشکرم.
و در ادامه این برنامه تازه ترین آلبوم گروه رولینگ ستونز بعد از 11 سال. و اما به گزارش خبرگزاری مهر در روزهای پایانی هفته گذشته ساعتها بارش باران در برخی شهرستانها موجب جاری شدن سیل شد. دیشب در لرستان تگرگ، صاعقه و بارانهای شدید خسارتهای برجای گذاشت. نخستین باران پاییزی در خوزستان هم برخی از مردم رو به دلیل تنگی نفس راهی بیمارستان کرد. در آذربایجان غربی قطعی راه به دلیل بارش برف دسترسی اهالی 15 روستا رو با مشکل مواجه کرد. در استان اردبیل هم به گفته مدیر کل هواشناسی در اغلب مناطق استان تندباد وزیدن گرفته و در برخی مناطق استان سرعت اون به 97 کیلومتر در ساعت هم رسیده. خب ببینیم امروز شنبه وضعیت آب و هوای شهرهای ایران چگونه است؟ از ابتدای صبح امروز برای غرب بارش پراکنده باران و برف پیش بینی میشه. در استان‌های جنوب غرب و جنوب از جمله خوزستان، شمال بوشهر، شمال غرب فارس، چهارمحال بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد هم شاهد رگبار باران و در برخی نقاط همراه با رعد و برق هستند. این شرایط در بعد از ظهر به پایان میرسه. در استان گیلان امروز باز هم هوا کم و بیش گرمه و از بعد از ظهر دما کاهش پیدا میکنه که تا اواسط هفته ادامه داره. روز شنبه یعنی امروز برخی مناطق دامنه‌های جنوبی البرز و شمال شرق کشور وزش باد شدید خواهند داشت. امروز ارومیه با کمینه دمای صفر خنک‌ترین شهر و بندرعباس با بیشینه دمای 29 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین شهر کشور.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
پی میگیریم این مجله بامدادی رو با نگاهی به سرخط خبرها. سخنگوی کاخ سفید با اشاره به اینکه باراک اوباما احتمالاً قانون تمدید تحریم‌های ایران را امضا خواهد کرد گفت وزیر خارجه آمریکا میتواند تحریم‌های هسته‌ای را از این قانون مستثنا کند. شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی تمدید قانون تحریم‌های ایران در سنای آمریکا را ناقض برجام خواندند و مجلس نیز دو طرح دو فوریتی و سه فوریتی در این باره تعیین کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا برخلاف دیپلماسی ایالات متحده در 14 دهه گذشته با رئیس جمهور تایوان تلفنی گفتگو کرد. نیروهای امنیتی روز گذشته در کرج با ممانعت از برگزاری مراسم یادبود محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، دو تن از نویسندگانی که در دهه 70 کشته شدند، چند تن را بازداشت کردند. بیش از 40 تشکل دانشجویی در ایران در بیانیه مشترک خواستار آزادی نرگس محمدی فعال حقوق بشر از زندان شدند. یک هفته پس از آنکه وزیر دفاع ایران استفاده مجدد روسیه از پایگاه نژه همدان را محتمل دانست، یک نماینده مجلس چنین اقدامی را خلاف قانون اساسی خواند. یحیی جامع پس از 22 سال ریاست جمهوری در گامبیا پذیرفت که در انتخابات روز جمعه شکست خورده است.
نوبت میرسه به تازه‌های ورزش در گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. خبرهای ورزشی رو با مصاحبه اختصاصی رادیو فردا با مسعود شجاعی، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران آغاز کنیم که در این گفتگو که به صورت ویدیویی ضبط شده و روی وبسایت رادیو فردا هست، آقای شجاعی انتقاداتی رو از آنچه که فساد اخلاقی و مالی در فوتبال ایران نامیده انتقاد کرده، از مدارس فوتبال گرفته تا رقابت‌های لیگ برتر و افرادی که به گفته او باعث تخریب و آسیب فوتبال ایران شدند. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های لیگ برتر و برتری تیم پرسپولیس مقابل ماشین‌سازی تبریز در دیداری نه چندان راحت بین پرسپولیس صدرنشین با ماشین‌سازی غرب‌نشین که 10 نفره هم شد در جریان بازی، اما مسابقه رو فقط با اختلاف 1 گل که وحید امیری به ثمر رسوند واگذار کرد. یه پنالتی هم ماشین‌سازی از دست داد. از اون طرف تراکتورسازی مقابل پدیده به تساوی 1-1 رسید تا پرسپولیس با این پیروزی در رده نخست قرار بگیره و تراکتورسازی در رتبه دوم ایستاده. زوبهان اصفهان هم یه پیروزی دیگه کسب کرد، شرایطش خیلی خوب شده در جدول رده بندی. اما رقابت‌های هندبال جام باشگاه‌های اروپا و برتری 35 بر 29 تیم دینامو بخارست مقابل براگا از پرتغال، در این مسابقه سجاد استکی بازیکن ایرانی تیم دینامو بخارست به تنهایی 13 گل به ثمر رسوند و در صدر جدول گلزنان جام باشگاه اروپا قرار داره، بالاتر از ماگنوس برانینگ، گلزن شاخص دانمارکی. و خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های فوتبال در اروپا که دیشب ناپولی در رقابت‌های سری آ با 3 گل مقابل اینتر میلان به برتری رسید و وضعیت نچندان خوب خودش رو در جدول بهبود بخشید، به رتبه 5 صعود کرد. امشب فوتبال اروپا 2 بازی فوق‌العاده حساس خواهد داشت که مهمترین اونها قطعاً ال کلاسیکوه بین بارسلونا و رئال مادرید، بارسایی که 6 امتیاز از رئال عقبه و در این بازی خانگی در نیوکمپ میتونه تا حدود این فاصله رو جبران کنه. در انگلستان هم منچستر سیتی مقابل چلسی صدرنشین قرار میگیره که این روزا شرایط بسیار خوبی داره. تقابل پپ گواردیولا مقابل آنتونیو کونته روی نیمکت دو تیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
سری بزنیم به دنیای موسیقی. در بسیاری از کشورها جمعه ها روزیه که تازه ترین آثار موسیقی وارد بازار میشه. بردی افشین در این روز مثل همیشه رفته به سراغ تازه های یکی از بزرگترین بازارهای موسیقی جهان، یعنی بازار بریتانیا، و از انبوه این تک آهنگ و آلبوم ها چند تایی رو انتخاب کرده. ببینیم انتخاب های امروز اون چی بوده.
گروه رولینگ ستونز، این گروه قدیمی و پرطرفدار موسیقی راک، 23 آلبوم استودیایی خودش رو منتشر کرده، اون هم در 54 سال فعالیتش. این اثری است به اسم بلو اند لانسام. این اولین اثر گروه رولینگ ستونز بعد از 1 دهه محسوب میشه. این اثری است متشکل از بازسازی‌های ماندگارهایی در فضای موسیقی سبک بلوز، با این توضیح که اریک کلپتون، نوازنده پر آوازه و کهنه‌کار انگلیسی، هم گروه رولینگ ستونز رو در این اثر همراهی کرده و در اجرای گیتار 2 آهنگ. جان میشل ژار، آهنگساز، تنظیم کننده و تهیه کننده موسیقی الکترونیکی، این هنرمند نامدار فرانسوی آلبومی تازه رو منتشر کرده. این مرد حالا 68 ساله در جوانی و در اواسط دهه 70 میلادی با اثرش به اسم اکسیژن به آوازه جهانی رسید. اسم آلبوم تازه او اکسیژن شماره 3 است که در کل 7 قطعه داره، از اکسیژن قسمت 14 تا اکسیژن قسمت 20. دوهرتی از جمله چهره‌های شناخته شده و البته جنجالی فضای موسیقی ایندی راک در بریتانیا است. این آهنگساز، خواننده و نوازنده 37 ساله انگلیسی دومین آلبوم انفرادیش رو منتشر کرده به اسم هامبورگ دمونستریشنز، تظاهرات هامبورگ. سوای این که پیت دوهرتی در سالهای اخیر به واسطه داستانهای مربوط به مصرف بیش از حد مواد مخدر یا کارهای خلاف قانون در رسانه‌های بریتانیایی در دهه گذشته مطرح بوده، او تجربه موفق هنری رو به عنوان خواننده و آهنگساز در 2 گروه با نامهای بیبی شمبلز و لیبرتینز داشته. پیت دوهرتی که اکنون ساکن پاریس پایتخت فرانسه است، در آلبوم جدید انفرادیش اشاراتی کوچک به حمله‌های تروریستی سال گذشته در این شهر داشته. If I ever heard this song on the radio, I swear I go out of my mind. Well, I try not to think about you every minute or so today. Sold you as a prize. The whole world is our playground. The whole world is our playground. The whole world is our playground.
Take the night by the hand, set it on fire again. The kitchen light is too bright, and the light of your mind is a sin.
ساعت 7:30 صبح این برنامه تصویری صبحانه با خبر رادیو فرداست. من نازآفرین میرزا خلیلی به همراه همکارم حسن جعفری در قسمت دوم این مجله صبحگاهی با شما هستیم. در این قسمت هم شنونده و بیننده بخش خبری و گزارش‌های گوناگونی خواهید بود.
سپاسگزارم که در این نخستین روز هفته به مخاطبان رادیو فردا پیوستید. مثل همیشه این مجله را آغاز می‌کنیم در قسمت دوم با نگاهی به عناوین مهم‌ترین خبرها.
به گفته سخنگوی کاخ سفید انتظار می‌رود باراک اوباما مصوبه کنگره در مورد تمدید قانون تحریم‌های ایران را امضا کند.
مقام‌های ایران مصوبه سنای آمریکا را ناقض برجام خوانده و به شدت به آن اعتراض کردند.
در اقدامی بی سابقه در 14 اخیر رئیس جمهوری منتخب آمریکا با رئیس جمهوری تایوان تلفنی گفتگو کرد.
ریک شولتز سخنگوی کاخ سفید آمریکا میگوید انتظار می‌رود باراک اوباما مصوبه کنگره در مورد تمدید قانون تحریم‌های ایران را امضا کند. آقای شولتز با این حال تأکید کرد این قانون ناقض برجام نیست و وزیر خارجه آمریکا اختیاراتی در اجرای آن دارد.
همانطور که می‌دانید تمهیدی در این قانون هست که به وزیر خارجه اجازه میده تحریم‌های هسته‌ای رو مستثنا کنه. این کاری بوده که ما از روز اجرایی شدن برجام انجام داده ایم، هم به خاطر وحدت روش قانونیمان و هم به دلیل تعهداتمان در برجام، و تا زمانی که ایران به تعهداتش عمل کنه این کار ادامه خواهد یافت.
قانون تحریم‌های ایران موسوم به ISA ابتدا 20 سال پیش در دولت بیل کلینتون تصویب شد و کنگره آمریکا در روزهای اخیر به تمدید 10 ساله این قانون رأی داده است.
شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی تمدید قانون تحریم‌های ایران در سنای آمریکا را ناقض برجام خوانده و به شدت به آن اعتراض کردند. به گفته شماری از نمایندگان مجلس، روز یک شنبه طرحی سفوریتی درباره اثرگیری فعالیت‌های هسته‌ای در مجلس به رأی گذاشته خواهد شد. یک نماینده نیز از یک طرح دو فوریتی درباره ممنوعیت استفاده از کالاهای آمریکایی خبر داده است.
جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده آمادگی لازم رو برای پاسخگویی دارد.
همزمان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مصوبه جدید سنای آمریکا را ناقض برجام خواند و گفت ایران آماده ی انجام اقداماتی متقابل است.
جمهوری اسلامی حتما در مقابل اون واکنش جدی.
محمد علی موحدی کرمانی امام جمعه تهران نیز واکنش جمهوری اسلامی به تمدید این قانون را حتمی خواند.
قطعا این امر با عکس العمل و واکنش طرفهای دیگر این
علی آهنی سفیر ایران در فرانسه نیز گفته است اقدام آمریکا عکس العمل ایران و همچنین دیگر کشورهای 5 به علاوه 1 را در پی خواهد داشت.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا با عدول از دیپلماسی ایالات متحده در 14 گذشته دیروز تلفنی با تسای اینگوین رئیس جمهوری تایوان گفتگو کرد. تیم انتقال قدرت آقای ترامپ در بیانیه اعلام کرده که رئیس جمهوری تایوان در این تماس پیروزی دونالد ترامپ را به او تبریک گفته و دو طرف بر روابط نزدیک اقتصادی و مناسبات سیاسی و امنیتی تاکید کردند. با این حال ساعتی بعد دونالد ترامپ در توییتر خود اعلام کرد این تماس از جانب رئیس جمهور تایوان و برای تبریک بوده است. چین تایوان را یک استان جدایی طلب می‌داند و آمریکا نیز با وجود روابط دوستانه و غیر رسمی از سال 1979 روابط رسمی خود با تایوان را قطع کرده است. چین هنوز واکنشی به تماس تلفنی دونالد ترامپ ابراز نکرده است.
بیش از 40 تشکل دانشجویی در ایران در بیانیه مشترک خواستار آزادی نرگس محمدی فعال حقوق بشر شدند. نویسندگان این بیانیه با اشاره به مطابقت نداشتن حکم 16 سال زندان و وضعیت روحی و جسمی خانم محمدی نوشتند چگونه این حکم سنگین تر از حکم کسانی است که حیات جوانانی را که تنها دایه آزادی، عدالت و برابری دارند زیر پا می گذارند. نرگس محمدی در اردیبهشت ماه امسال با اتهام‌های از قبیل اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تأسیس گروه لگام، لغو گام به گام اعدام به تحمل 16 سال زندان محکوم شد.
نیروهای امنیتی دیروز مانع از برگزاری مراسم یادبود محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در گورستان امامزاده طاهر کرج شدند. محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از جمله روشنفکرانی بودند که در دهه 70 در جریان قتل‌های زنجیره‌ای به دست ماموران اطلاعات کشته شدند. مراسم دیروز قرار بود به دعوت کانون نویسندگان ایران بر مزار این دو نویسنده برگزار شود، اما نیروهای لباس شخصی و همچنین شماری از ماموران نیروی انتظامی با استقرار در ورودی گورستان مانع از ورود شرکت کنندگان شدند. همچنین بنابر گزارش ها ناصر زرفشان وکیل پرونده قتل پوینده و مختاری به همراه پسرش مزدک و همچنین شماری دیگر از حاضران بازداشت شدند، اما آقای زرفشان ساعتی بعد آزاد شد.
یحیی جامع پس از 22 سال ریاست جمهوری در گامبیا پذیرفت که در انتخابات روز جمعه شکست خورده است. رئیس جمهور فعلی گامبیا در نطقی که دیروز از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد گفت رأی مردم را میپذیرد و برای انتقال قدرت به رئیس جمهور منتخب همکاری کامل خواهد کرد. بنابر نتایج اولیه انتخابات گامبیا که دیروز برگزار شد، آداما بارو رهبر حزب اتحاد دموکراتیک و به نمایندگی از ائتلافی از احزاب مخالف به پیروزی رسید. برگزاری انتخابات در این کشور آفریقایی با قطع اینترنت، مسدود شدن تلفن‌های خارجی و ممانعت از حضور بازرسان اروپایی همراه بود.
We need to send a signal to Iran that the United States
bill has passed.
ما قرارداد دو جانبه که با آمریکا نبستیم.
اگر این تحریم بشود قطعا نقض برجام بدون دلیل.
به دنبال تمدید تحریم‌های ایران توسط مجلس نمایندگان و سنای آمریکا و با وجود اینکه پیشتر امکان وتوی اون مطرح بود، اکنون به گزارش رویترز امکان داره باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم با امضای خودشون رو برای 10 سال دیگه تمدید کنه. برای بررسی بیشتر این موضوع با جلیل روشندل استاد امنیت بین الملل در آمریکا گفتگو میکنیم. آقای روشندل، به نظر میرسه که مجلس ایران هم در واکنش به تمدید تحریم‌های ایران توسط سنای آمریکا یه طرح دو فوریتی برای ممنوعیت واردات کالاهای آمریکایی و یه طرح سه فوریتی برای از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای در دست تدوین داره. آیا واقعا قانون تمدید شده در سنای آمریکا و مجلس نمایندگان مغایر با برجامه؟
واقعیتش اینه که این قانون اصلا ربطی به برجام نداره و در زمان امضای برجام هم وجود داشته، ولی در اون موقع به دستور پرزیدنت اوباما این رو متوقف کرده بودن. البته یک بخشهایش در حال حاضر هم صحبتش این هستش که وزارت خارجه آمریکا میتونه اون بخشا رو به اصطلاح مستثنا بکنه که جلوی سرمایه گذاری در بخشای هسته‌ای و صنعتی مربوط به هسته‌ای رو نگیره. بنابراین اگر هم بشه تعبیر کرد که اون بخشاش ربط داره، اون رو وزارت خارجه آمریکا میتونه استثنا بکنه. به غیر از اون نکات دیگری که مغایر با برجام باشه درش وجود نداره، عمدتا مربوط به حقوق بشر و حمایت از گروه‌هایی است که از نظر آمریکا تروریستی شناخته میشن.
آقای روشندل، میگین میتونه این بخشا رو مستثنا بکنه، حالا چقدر احتمال داره این اتفاق بیفته؟
این هنوز چون امضای رئیس جمهور روش نیامده، بنابراین پیش بینی میشه که وقتی امضا شد این استثناء توش برقرار بشه، تایید بشه و بعد امضا بشه و شاید در ساعات آینده، نمیدونم.
آقای روشندل، این به زودی این اتفاق میفته یا ممکنه به دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ کشیده بشه؟ چون به هر حال این سوال هم مطرحه که با ورود دونالد ترامپ به صحنه سیاست آمریکا و خب به هر حال انتخابایی که داره و به عنوان وزیر دفاع مثلا ژنرال بازنشسته جیمز ماتیس رو انتخاب کرده، واقعا چه پیش بینی میشه کردش در زمینه رویکرد آمریکا نسبت به ایران و یا شاید حتی ایران نسبت به آمریکا؟
این رابطه ایران و آمریکا داره وارد یک فاز جدیدی میشه. در این فاز جدید مسائل حقوق بشری، رفتار منطقه‌ای ایران و همینطور هر گونه فعالیت‌های اتمی که ناقض برجام باشه تحت کنترل شدید خواهد بود. بنابراین مصوبه های سفوریتی که الان صحبت اینه که در ایران هست خود به خود میتونه ایران رو بندازه تو اون سرازیری و ایران ناقض برجام بشه به جای اینکه آمریکا ناقض برجام بشه.
خب اگر این در واقع کنش ها و واکنش ها از هر دو طرف ادامه پیدا بکنه، فکر میکنین چه بر سر برجام میاد؟
یک مدلی که در گذشته ما شاهدش بودیم مسئله کره شمالی هست. ممکنه که این در این کنش و واکنش ها وضعیت به جای برسه که ایران تصمیم بگیره برجام رو نقض بکنه.
بله.
و اون موقع متوجه میشه که نظام بین المللی علیه او خواهد بود، برای اینکه اینجا تعهد ایران در مقابل وظیفه گروه های دیگر مطرح است و ایران فقط بله. با آمریکا روبرو نیست.
به هر حال پس یعنی ممکنه که از طرف ایران نقض بشه و نه از طرف آمریکا، درسته؟
این احتمال بیشتر وجود داره که اگر ایران بخواد در اون مسیر تندروی بکنه.
ممنونم از جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا، که در این گفتگو شرکت کردی.
خواهش میکنم.
42 تشکل دانشجویی همطور که شنیدید روز جمعه در بیانیه خواستار آزادی بدون قید و شرط نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر شده و تاکید کردند که حکم 16 سال زندان صادر شده با انگیزه خانم محمدی همخوانی ندارد. کیانه معنوی گزارش می‌دهد.
42 تشکل دانشجویی در بیانیه خود با اشاره به اینکه طبق ماده 38 قانون مجازات اسلامی وجود بیماری و انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم باعث تخفیف مجازات می شود، تاکید کردند که حکم صادر شده درباره نرگس محمدی با آنچه قانون مذکور گفته است تطابقی ندارد. استقی رحمانی روزنامه‌نگار و تحلیلگر در پاریس نخست ارزیابی وی را در مورد تشکل‌های دانشجویی و بیانیه آنها جویا شدیم.
این تشکل‌های دانشجویی بعد انتخاب آقای روحانی بسیار تلاش کردند که دوباره انجمن‌های اسلامی و دفتر تحقیق ورده به دانشگاه برگردند و این تشکلات رو انجمن اسلامی زنده کنند که تا الان با البته قدم‌های برداشتن ولی همچنان با ممانعت‌های مواجه هستند و هر از گاهی موازی می‌گیرند در جهت همون رفتارهای اصلاح طلبانه و دعوت جامعه و دانشگاه به دموکراسی و آزادی. این بیانیه هم در چارچوب همون بیانیه‌های قبلی که این 42 تشکل دادند میتواند ارزیابی بشه.
تشکل‌های دانشجویی در بیانیه خود این پرسش را مطرح کردند که چگونه حکم نرگس محمدی سنگین‌تر از حکم کسانی است که به خود اجازه زیر پا نهادن حیات جوانانی را می‌دهند که تنها داعیه آزادی و عدالت و برابری دارند، و پرسیدند که چگونه مجازات نرگس محمدی به گفته آنها دردناک‌تر از مجازات کسانی است که اموال و سرمایه‌های جامعه و بیت المال را به تاراج می‌برند و رنج و مصائب مردمانشان را صدچندان می‌کنند. تقی رحمانی تحلیلگر میگوید تشکل‌های دانشجویی در کنار پرداختن به موضوع حکم زندان نرگس محمدی بر مسائل دیگری که در ایران همواره بحث انگیز است نیز اشاره می‌کنند.
به طور کلی خب وظیفه جمهوری دانشجوی آزادی خواهانه و عدالت طلبانه است. از این طرف نرگس محمدی خودش دانشجو بوده، عضو فعالی که از همین انجمنها بوده و بعدها حامی انجمنها بوده تا کنون مدافعان حقوق بشر وقتی تحت فشار قرار می گرفتن و الانم تو این بیانیه انجمن اسلامی اگر دقت بکنید به یک سری از جرائمی که در جامعه رخ می دهد ولی مورد بازرسی قرار نمی گیرد مثل فسادها، اختلاسها به صورت طعنه زده شده. در حقیقت این بیانیه دوچی هست. این حالی که سعی میکند بگوید که نرگس محمدی به جز آزادی خواهی و تعمیر جامعه مدنی کاری نکرده، قوه قضاییه در عوض کسانی که باید به مجازات برسن الان آزادن یا رهان یا تحت فشار نیستن، 16 سال زندان برای یک فعال مدنی.
تقی رحمانی حکم نرگس محمدی و واکنش ها به این حکم را در ایران اینگونه ارزیابی میکند.
ببینید به طور کلی یک سوالی در بخشی از اقشار جامعه است، چرا 16 سال و چرا اصلا نرگس محمدی زندانه؟ این هم نهادهای حقوق بشری، هم نهادهای مدنی داخل کشور، هم چهره های به اصطلاح منتقد داخل ایران، همه یک سوال بزرگ در مقابل این حکم وحشت انگیز و در این حال شگفت انگیز براشون مواجه شده. 16 سال زندان برای کسی که خواسته های بسیار مشخص مدنی در جهت بهبود قوانین برای شرایط اجتماعی جامعه داشته. اقدام علیه امنیت ملی یک اتهام روتینه که به هر کس میتوانده، ولی واقعی هم اینجور نیست. یعنی تلاش های حقوق بشری، تلاش های مدنی که اقدام علیه امنیت ملی نیست. مگه بگیم اقدام علیه امنیت منافع یک سری از حاکمان در حکومت؟
نرگس محمدی در اردیبهشت ماه به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور به 5 سال زندان، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال زندان و در مورد اتهام آنطور که توصیف شده گروهک غیرقانونی لگام به تحمل 10 سال زندان محکوم شده است.
در رابطه با همین خبر، شماری از کاربران وبسایت رادیو فردا نظرات خودشون رو نوشتن که تعدادی از اونها رو برای شما انتخاب کردیم و میخونیم. یکی از کاربران نوشته چرا مجازات نرگس محمدی از بعضی بیشتره؟ و پاسخ داده خودش که جواب معلومه، اونها خودی و نرگس محمدی غیر خودیه.
بله، کاربر دیگری در وبسایت ما اینطور نظر خودش رو نوشته، آنها برخلاف ادعاهای خود از آمریکا و اسرائیل و همه میترسند و پول ملت را هم صرف باج دادن میکنند و فقط زورشان به نرگس محمدی ها، بهایی ها و دراویش میرسد.
بله، کاربر دیگری هم اینطور نوشته، برای ایشان و سایر زندانیان که حقیقت رو مطرح میکنند همه باید تلاش کنند.
و کاربری که خودش رو شهروند معرفی کرده اینطور نوشته، تشکل‌های دانشجویی افتخار ملت ایرانند که از دادگاه‌ها با کمال شجاعت پرسش میکنند.
و در آخر نظر کاربر دیگری رو میخونم که اینطور نوشته، دیکتاتورها زمانی که دچار ضعف در اداره کشور میشن برای بقای خود دست به اعمال جنون‌آمیز میزنند. آنها متوجه عدم مشروعیت خود در افکار عموم می شوند، بنابراین دست به سرکوب و زندانی کردن مخالفان می زنند. نرگس محمدی یکی از هزاران زندانی است که با احکام دیکته شده توسط اطلاعات سپاه و اجرای بیچون و چرای این احکام غیر قانونی توسط قضات خود فروخته، حکمش اجرایی می شود. البته این نظر شماری از کاربران وبسایت رادیو فردا بود و لزوماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
مروری اجمالی بر سرخط چند خبر. سخنگوی کاخ سفید با اشاره به اینکه باراک اوباما احتمالاً قانون تمدید تحریم‌های ایران را امضا خواهد کرد گفت وزیر خارجه می‌تواند تحریم‌های هسته‌ای را از این قانون مستثنا کند. شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی تمدید قانون تحریم‌های ایران در صنایع آمریکا را ناقض برجام خواندند و مجلس شورای اسلامی نیز طرحی سفوریتی در این باره تهیه کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا برخلاف دیپلماسی ایالات متحده در 4 دهه گذشته با رئیس جمهوری تایوان تلفنی گفتگو کرد. نیروهای امنیتی دیروز در کرج با ممانعت از برگزاری مراسم یادبود محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، دو تن از نویسندگانی که در دهه 70 در قتل‌های زنجیره‌ای کشته شدند، چند نفر را بازداشت کردند. بیش از 40 تشکل دانشجویی در ایران در بیانیه مشترک خواستار آزادی نرگس محمدی فعال حقوق بشر از زندان شدند. یک هفته پس از آنکه وزیر دفاع ایران استفاده مجدد روسیه از پایگاه نوژه را محتمل دانست، یک نماینده مجلس چون این اقدامی را خلاف قانون اساسی خواند. یحیی جامع پس از 22 سال ریاست جمهوری در گامبیا پذیرفت که در انتخابات روز جمعه شکست خورده است.
نگاهی داریم به روزنامه‌های امروز شنبه همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار در کانادا. آقای رفیع‌زاده، بسیاری از روزنامه‌های چاپ امروز از هر دو جناح میشه در واقع گفت که بازتاب تصویب تداوم تحریم‌های داماتو در مجلس نمایندگان سنای آمریکا رو پوشش دادن. راجع به این چه نوشتن؟
امروز روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت در تیتری که خودش واکنش دولت و مجلس رو منعکس کرده از قول سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نوشته که رفتار دولت آمریکا در این زمینه رو دقیق رصد خواهیم کرد و گزارشش رو ارائه خواهیم کرد به هیئت نظارت بر اجرای برجام که در ایران تشکیل شده و اونها تصمیم خواهند گرفت که چه واکنشی نشون بدن. البته این روزنامه همزمان نوشته که یک طرح دو فوریتی هم در مجلس مطرح شده برای مقابله با این تحریم ها. اما روزنامه دیگری که امروز در این باره گزارش داره روزنامه آفتاب یزد هست که خبر داده که این روزها با تصویب تحریم های 10 ساله برای بار سوم علیه جمهوری اسلامی در آمریکا برای دولت آقای روحانی به شدت سخت شده. تاکید کرده این روزنامه که خود شخص آقای روحانی و آقای محمد جواد ظریف طی 2 روز گذشته به شدت مورد حمله منتقدان دولت و جناح اصولگرا قرار گرفتند. روزنامه دیگری که در این باره باز یادداشتی منتشر کرده روزنامه آرمان هست که نحوه مواجهه ایران با این تحریم ها رو آقای فریدون مجلسی بهش اشاره کرد. ایشون تاکید کرده که مشکل اساسی ایران هراسی است و نباید ایران هراسی از داخل کشور تغذیه بشه و راه مقابله با این تحریم ها هم این هست که ایران هراسی از میان برداشته بشه. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر یکی خودش به صراحت نوشته که آمریکا با تصویب این قانون در مجلس سنا ترک برجام کرده و ایران طرح سفوریتی در مجلس مطرح خواهد کرد برای مقابله با اون. روزنامه کیهان هم نوشته که این تیر خلاص آمریکا به برجام هست و روزنامه اعتماد هم یک پیشینه ای از این ماجرا و این تحریم ها از سال 1995 و 96 تا کنون رو ارائه کرده و تاکید کرده که آقای اوباما نمیتونه در برابر این مصوبه مجلس سنا کاری بکنه چون با اکثریت قاطع به تصویب رسیده.
پس در واقع دو جناح، روزنامه‌های دو جناح هر کدوم یا گفتن برجام میمونه یه سری هم که گفتن نمیمونه، درسته؟ میتونه اینطور در
بله همینطور. روزنامه‌هایی که نزدیک به دولت یا نزدیک به اصلاح طلبان هستن تاکید دارن امروز در یادداشت‌های خودشون به ویژه بر این که هنوز برجام نقض نشده، حتی اشاره کردن این روزنامه‌هایی که این قانون در حال حاضر هم وجود داره اما اجرا نمیشه و ممکن هست باز هم مصوبه مجلس سنا در آینده هم در عمل اجرا نشه، بنابراین نقض برجام صورت نگرفته. ولی روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان نظر متفاوتی دارن و میگن کار برجام تمام شد.
خب نگاه سریع بندازیم به روزنامه شهروند که گزارشی درباره موج مهاجرت کارگران متخصص از ایران چاپ کرده. این در این روزنامه چه گفته در این باره؟
روزنامه شهروند امروز اظهارات یکی از مقام‌های وزارت کار یعنی محمد اکبریا مدیر کل دفتر کاریابی وزارت کار رو منتشر کرده درباره میزان افزایش به نوشته این روزنامه جویندگان کار در چند ماه گذشته که ایشون گفته حدود 20% افزایش پیدا کردن. علاوه بر این روزنامه شهروند اشاره کرده که در ماه‌های گذشته کارگران متخصص موج مهاجرتی درشون ایجاد شده و اغلب اونها قصد دارن یا بسیار از اونها در واقع مهاجرت کردن به کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین کشورهای دیگر که جویای چنین کارگران متخصصی هستند.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار در کانادا.
متشکرم.
بریم به سراغ تازه‌های ورزش در گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. خبرهای ورزشی رو با مصاحبه اختصاصی رادیو فردا با مسعود شجاعی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران آغاز کنیم که در این گفتگو که به صورت ویدیویی ضبط شده و روی وبسایت رادیو فردا هست، آقای شجاعی انتقاداتی رو از آنچه که فساد اخلاقی و مالی در فوتبال ایران نامیده انتقاد کرده، از مدارس فوتبال گرفته تا رقابت‌های لیگ برتر و افرادی که به گفته او باعث تخریب و آسیب فوتبال ایران شدند. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های لیگ برتر و برتری تیم پرسپولیس مقابل ماشین‌سازی تبریز در دیداری نه چندان راحت بین پرسپولیس صدرنشین با ماشین‌سازی قرن‌نشین که 10 نفره هم شد در جریان بازی، اما مسابقه رو فقط با اختلاف 1 گل که وحید امیری به ثمر رسوند واگذار کرد. یه پنالتی هم ماشین‌سازی از دست داد. از اون طرف تراکتورسازی مقابل پدیده به تساوی 1-1 رسید تا پرسپولیس با این پیروزی در رده نخست قرار بگیره و تراکتورسازی در رتبه دوم ایستاده. ذوب‌آهن اصفهان هم یه پیروزی دیگه کسب کرد، شرایطش خیلی خوب شده در جدول رده بندی. اما رقابت‌های هندبال جام باشگاه‌های اروپا و برتری 35 بر 29 تیم دینامو بخارست مقابل براگا از پرتغال در این مسابقه سجاد استکی بازیکن ایرانی تیم دینامو بخارست به تنهایی 13 گل به ثمر رسوند و در صدر جدول گلزنان جام باشگاه اروپا قرار داره، بالاتر از ماگنوس برانینگ گلزن شاخص دانمارکی. و خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های فوتبال در اروپا که دیشب ناپولی در رقابت‌های سری آ با 3 گل مقابل اینتر میلان به برتری رسید و وضعیت نچندان خوب خودشو در جدول بهبود بخشید، به رتبه 5 صعود کرد. امشب فوتبال اروپا 2 بازی فوق‌العاده حساس خواهد داشت که مهمترین اونها قطعاً ال کلاسیکوه بین بارسلونا و رئال مادرید، بارسایی که 6 امتیاز از رئال عقبه و در این بازی خانگی در نیوکمپ میتونه تا حدود این فاصله رو جبران کنه. در انگلستان هم منچستر سیتی مقابل چلسی صدرنشین قرار میگیره که این روزها شرایط بسیار خوبی داره. تقابل پپ گواردیولا مقابل آنتونیو کونته روی نیمکت دو تیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
ترانه فقط تو رو میخوام با صدای نوشافرین، آهنگ و تنظیم از کسرا ایمان و شهرام فرشید، شعر از نوید قیاسی، کوجی‌زادوری هم کارگردان و آرمین هاشمی هم تهیه کننده موزیک ویدئوی این ترانه هستش. موزیک ویدئوی این ترانه رو رادیو جوان در اختیار رادیو فردا قرار داده.
شادی توی چشمام کاملا مشخصه، من تو رو میخوام فقط بگو کنارم میمونی، بوی
سپاس که تا این ساعت از برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه ما بودید. همونطور که میدونید بعد از پایان برنامه امروز میتونید گزارش‌ها، موزیک ویدیو و بخش‌های دیگر اون رو روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com ببینید. در اینجا من نازآفرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی می‌کنم، اما این برنامه با یک بخش خبری دیگه همچنان ادامه داره.
من تا سناهای دیگر همراه شما خواهم بود با مشروع خبرها و سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کرده اید.